جذابی نمیتونم.
خب شما امروز در روز جهانی اسپرسو قهوه اینو بهمون بگین که همین صبح اول وقت، خب چون دیدی که مثلا کسی که میخواد اسپرسو بخوره مثلا یه ته استکانیه و تهش مثلا یه 10 دقیقه زمان میبره، یه ربع زمان میبره حالا تا طرف صحبت کنه، چون مثلا یه قلوب، دو قلوب، سه قلوب نهایتا تمام. خب با هر آدمی که دوست دارید، افسانه ای هستن، مثلا آقا با رستم دستان، نمیدونم با کاوه آهنگر، نمیدونم با هر کسی که دوست داری، آقا با ابو علی سینا، با یه آدمی قرار شما سر صبح یه روب بشینی یه قهوه باهاش بخوری، خب و در مورد یه موضوعی باهاش تو یه روب حرف بزنی. نمیگم موضوع رو بگو بمون، آدمه رو بگو، با کی میخوای قهوه بزنی و تیتر موضوع تو بگو. مثلا بگو که آقا من با ابو علی سینا میخوام بشینم قهوه بخورم و در مورد چه میدونم مثلا در مورد گلگاو زبون حرف بزنیم که آیا واقعا افسردگی رو از بین میبره یا این که نه، یا مثلا با ابن سینا بشینم قهوه بخورم در مورد این بگم که آقا آنفولانزا اون موقع هم بوده یا این که نه. خب اینو بهمون بگیم. با عسکری مثلا بشینم قهوه بخورم بگم که آقا واقعا پیشبینی هایی که میکنی درسته یا این که نه. بعد این پیشبینی ها مثال دارم میگم، حالا شما ببینیم که نظرتان چیست. 3881 و آقای معینم منتظر شماست ببینه که همنشین های شما با قهوه چه کسانی هستند. 22-65-21-03.
کوزگری، اینجا بهت نکته یاد میدیم طلایی، همراه باش با فوت کوزگری.
سلام به شما جوون ایرانی و شمایی که دلت جوونه، وقتتون به خیر باشه. میخوام بهتون چند تا توصیه بکنم که مغزتون رو هم مثل خودتون جوون نگه دارین. یه نکته ای رو بهش دقت کردین، انقدر ما تازگی ها سرمون تو گوشیه و یه جورایی درگیر فضای مجازی و هوش مصنوعی و این داستانا شدیم که کمتر چیزی رو به ذهنمون فشار میاریم تا یادآوری بشه برامون. خب نمیگیم این ذهن کم کم میخوابه و خور و پفش میره هوا؟ حالا فوت‌های کوزه‌گری میخوام خدمت شما عزیزان بگم که با استفاده از اونها مغزتون رو پویا و فعال و سرزنده نگه دارید. اولین نکته اینه که قند خونتون رو کنترل و پایش بکنید. نه انقدر از خوراکی‌های شیرین با قند مصنوعی استفاده بکنید که قند بالا بره و نه اینکه به قند بدنتون بی‌توجهی بکنید تا پایین بیفته. نکته بعد اینه که سعی بکنید شماره‌های اصلی اطرافیانتون رو حفظ بکنید و به خاطر بسپارید. سعی بکنید که روزی یکی دو تا از شاعری که دوست دارین رو به خاطر بسپارین. و چقدر عالی میشه که روزی یک آیه قرآن حفظ بکنید. همین حفظ کردن ها باعث میشه که ظرفیت مغز ما افزایش پیدا بکنه. نکته بعد اینه که میگن عقل سالم در بدن سالمه. فعالیت‌های بدنیتون رو به صورت روزانه انجام بدین و اصلاً ورزش و نرمش و تکاپو رو ترک نکنید. نکته بعدی برای جوان نگه داشتن مغز ما خواب کافی در شبه. دقت کردین وقتایی که شبا خیلی دیر میخوابیم و صبحای بسیار زود بلند میشیم، مغزمون با ما همکاری نمی کنه و انگار تو عالم خودشه و هنوز خوابه؟ پس خواب کافی رو جدی بگیرین. نکته بعدی مقابله با استرس، افسردگی و تنهایی. و در نهایت هم حواستون باشه که قبل از مراجعه به سایت ها و گوگل به ذهنتون فشار بیارید، به خاطر اینکه انقدر ما وابسته یه جستجو کردن و سرچ کردن ها شدیم، اصلا به ذهنمون این اجازه رو نمیدیم که چیزهایی که یادش رفته رو فکر بکنه، تلاش بکنه و به خاطر بیاره. این میشه که خب مغز ما هم از خدا خواسته همینجوری پلمپ میمونه. و یه نکته جالبم بهتون بگم، حل کردن جدول‌ها، معماها و تست هوش‌ها به ورزش و نرمش و دمبل زدن مغز ما حسابی کمک میکنه. پس بازی‌های فکری رو هم جدی بگیریم. روز و روزگار بر وفق مرادتون. از من عارفه فتحی، خدا یار و نگهدار.
اون لحظاتی دیگر. این شما و این مورینیو. سلام، صبح بخیر.
سلام آقا پیمان، صبح شما بخیر، صبح شنوندای عزیزمون بخیر باشه. در خدمتتون هستم با مهمترین خبرهای ایران.
بله، خب از کجا شروع کنیم؟
از اینجا که آقا بالاخره خیلی خوشاینده که وقتی یه اتفاقی طولانی میشه اون خبری که قطعی میشه رو آدم میخواد بخونه. حسب 4-0 از پول ملی ابلاغ شد. آره دیگه تموم شد دیگه. چند سال صحبت و حرف و حدیث و دیگه امضا زد رئیس جمهور، ابلاغ کرد به بانک مرکزی. قانون حسب 4-0 از پول ملی با ابلاغش بر اساس این قانون واحد پول ایران همچنان ریال باقی میمونه، اما 4-0 از اون حذف میشه و واحد خرد قران هم باز تعریف شده. این قانون بعد از تصویب در
مجلس
آره دیگه و تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد مرحله اجرا شده دیگه. همه نهادهایی که باید تایید میکردن تایید کردن.
ولی پس دوباره اون قصه رو داریم ما. یه دونه ریال و تومن و اینا یه صفر بذار اضافه بود.
تومن که واحد پول غیر رسمی مونه. حالا فکر میکنم وقتی کم بشه این صفر دیگه موضوعیت نداره. میدونی الان ما برای اینکه روندش کنیم، برای اینکه ساده سازی کنیم، داریم تومن رو استفاده میکنیم دیگه. وقتی 4 تا صفر حذف بشه دیگه عملا مثلا یه جنسه چه میدونم یه میلیونی شما میگی مثلا چقدر میشه 4 تا صفرش حذف بشه؟
یه میلیونی میشه 100.
100 ساره 100 100 هزار ریال. یه خود محاسبات پیچیده.
ببین الان 1,000,000 تومان خب میشه 10,000,000 ریال.
خب
10,000,000 ریال 4 تا صفرش اگر حذف بشود میشه 1,000 ریال.
1,000 ریال. خب دیگه اینطوری ساده تر میشه دیگه. ضمن اینکه الان بانک مرکزی نه بانک مرکزی 2 سال فرصت داره مقدمات اجراشو فراهم کنه، بعد یه دوره گذار 3 ساله داره که در اون همزمان اسکناس های قدیم و جدید همزمان در گردش خواهد. 5 سال فرصت داره.
چه آدمایی چه سوتیایی حالا بدن سر همین. ما همین جوری سر ریال
تومانش
مونیم. 100 سال یه صفر کم میذاریم یه صفر زیاد میذاریم. بارها شده مثلا میری بانک مثلا طرف میگه آقا ببخشید 1,020,000 تومان رو میشه برای ما بنویسین؟ 1,020,000 تومان و بعد حساب خدای 1,020,000 تومان میشه چقدر ریال؟ خیلی قصه داره، سختش کردن خدایی.
سخت. حالا تازه ما با اون سیستم داشتیم عادت میکردیم. آره. یعنی عادت کرده بودیم، حالا باید بریم توی سیستم دیگه.
آره. خب مبارکه، ایشالا به سلامتی.
انشالله سلامت بشیم. آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی هم از امروز. البته در بورس انرژی داریم. شرکت ملی پخش هدف عرضه این سوخت رو تنوع بخشی به سبد سوخت و پاسخ به نیاز کلان شهر رو عنوان کرده. بنزین وارداتی با استاندارد یورو 5 میخواد عرضه بشه، یعنی از امروز، و قیمت پایه اون هم در بورس انرژی لیتری حدود 65,800 تومانه. وزیر نفت گفته با آغاز مرحله نخست عرضه از امروز پیش بینی میشه طی هفته‌های آینده نخستین محموله بنزین سوپر وارداتی در جایگاه‌های منتخب تهران هم عرضه بشه که قبلش فهرست جایگاه دارا رو ارائه میدن، منتشر میکنن. آقای محسن پاکنژاد تاکید کرد که به هیچ عنوان دغدغه‌ای در تامین سوخت کشور وجود نداره و اینم گفته که عرضه بنزین وارداتی هیچ تغییر در نظام سهمیه بندی نرخ رسمی بنزین ایجاد نمیکنه و میزان و قیمت بنزین یارانه‌ای به قوت خودش باقیه. اون سهمیه 1500 تومانی و 3000 تومانی همچنان هست. و از همه مهمتر خانم فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم تاکید کرده که آقا عرضه این بنزین هیچ تغییری در اقلام اساسی ایجاد نمیکنه. یعنی این نگرانی‌ها رو کاملا رفع کردن و امیدواریم همینطور هم.
پیرو همون خبر دیروزی که گفتی شایعه بود و خیلی‌ها منتظر همین بامداد 30 آبان بودن. اصلا خیلی ها قشن رسمن رفته بودن پمپ بنزین که بله. مواجه بشن با قیمت جدید.
حالا من نمیدونم، آره بعضی رفتن که آره رفتن یه باک بنزین بزنن که با قیمت قبلی مثلا آره. باک بنزینه چیکار میکنه نمیدونم. خیلی
هرچی میشه میریم پمپ بنزین. آره. جنگ میشه پمپ بنزین، شادی میشه پمپ بنزین، تعطیل میشه پمپ بنزین.
یه باک جلو باشی.
آره. یه باک جلو باشی.
بله آنفولانزا مدرسه
یه چیزی همونه چون بنزین رو گفتی ماشین رو بگم یادم افتاد بگم. ما یه دوستی مدام به من پیام میداد میگفتش که در مورد این ماشین هایی که خودروسازی ایرانی تحویل میدن من اینو نمیدونستم سینی زیر موتور ماشین هست.
خب
میری ماشین رو تحویل میگیری سینیشو جداگونه بعد 1,500 بدی بگی آقا بفرماییم سینی
آپشن شده یا آپشن شده.
اصلا چه خیلی درسته سیروس؟ آره آره
خب یعنی چی مثلا
احتمالاً سینیشو بردن یه چایی
حالا اصلا
روز قهوه بوده
نمد زیر کاپوتو میگه مثلا میگه که آقا میخوای اینا رو یعنی یه دورم اونجا بعد بری لوازم یدکی ماشینه رو تکمیلش بکنی خیلی به خدا دیگه یعنی بذار مسخره رو من بگم دیگه
اندر حکایات خودسازان
شما که این همه داریم پول میگیره خب پول اینا رو بگیریم بزنیم طرف میاد مثلا کاپوتو میده بالا با ذوق و شوق نمد نداره نه سینی نداره نه خیلی بده به خدا خب
آنفولانزا مدارس چند شهر رو به تعطیلی کشون این خبر رو معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرده و از والدین خواسته در صورت بیماری فرزندشون رو به مدرسه نفرستن تا از شیوع گسترده جلوگیری بشه دکتر علیرضا رئیسی گفته موج آنفولانزا رو به افزایشه اینو نمیگم که نگران بشید این هشداریه برای اینکه هوشیار بشید معاون وزیر بهداشت گفته سردی هوا و تغییرات اقلیمی باعث شده بیماری تنفسی در کشور بیشتر بشه و ابتلا به آنفولانزا افزایش پیدا کنه. با این وجود موج آنفولانزا رو پیشبینی کرده آقای رئیسی که تا دو ماه آینده ادامه داشته باشه و خیلی توصیه کرده که ماسک رو بیشتر از قبل جدی بگیرید، دست‌ها رو مرتب بشورید و از تجمعات طولانی در مکان‌های بسته هم پرهیز کنید.
همون
آشو همون چیزایی که پاییز بیماری‌های پاییز. آره دیگه دقیقاً اون سبک زندگی که در دوره کرونایی داشتیم
چقدر خوب بود میدونی که
باید بیشتر
توی اون دو سه سال آنفولانزا رسید به کمترین نرد خودش
با رعایت های بهداشتی
خاطر این که آره دست ولی خوب بود بابا دست نمیدادیم زیاد بیدلیل ماچ نمیکردیم بغل نمیکردیم
درسته
طبعا. این دست دادن نمیدونی چقدر مریض میکنه آدم
مریضی منتقل میکنه دقیقا همینطوره و اگر این عادت شستن مکرر دست رو داشته باشیم حالا باز میتونید در کنارش دست دادن باشه حالا این شستن هم باشه که بشوره بپره
بله
بله آقا سبقت تخلفات رانندگی 8 ماهه امسال از کل تخلفات سال قبل نمیخوام بگم پیشی گرفت برابر شد
سبقت
گرفت یعنی میخوام بگم 8 ماه تخلفات امسال برابر میکنه با تخلفات کل پارسال آره رئیس اجرایی پلیس راهور فراجا از ثبت بیش از 170 میلیون تخلف رانندگی تا پایان آبان خبر داده که این آمار گفتن
یعنی آدمایی بودن که دوبار بیشتر تخلف کردن دیگه
قطعاً همینطوره بعد در 4 ماهه باقی مانده سال هم هر چقدر تخلف بیشتر باشه یعنی رکورد پارسال زدیم دیگه اما در حوزه تخلفات برون شهری همین الانش 160% از تخلفات پارسال بیشتر شده تخلفات هم به گفته البته باریکلای معکوس دیگه آره به گفته سرهنگ جمشیدی راد از ابتدای امسال تا کنون سرعت غیر مجاز بیشتری مورد تخلفات رانندگان در موارد شهری بوده دیگه تا جایی که میتونیم پارو رو پدال گاز رو میدیم و کاری نداریم
یه صحبت‌های شنیدم من از دوستان در شهرداری که میخوان یه سری تسهیلات بدن برای استفاده از اسکوترهای برقی دوچرخه‌های برقی تازه یه کوچولو یه خبر ریزی هم بهتون بدم چون حالا قراره که به حال بیشتر بررسی بشه و آروم آروم خبرش رو بخوام بدن شما هر چقدر که بیشتر با دوچرخت بری
خب
بیشتر پول میگیری یعنی میخوان که پیمایشی جایزه بدن
خیلی عالی
بعد البته این نیاز به بسترسازی هم داره یعنی بعد ترتوری حتما جاهایی رو بسازه که طرف راحت بره ولی واقع اتفاق بسیار خوبیه حالا منتظر یک تحول اینچنینی باشین امیدوارم که مردم هم استقبال بکنن یعنی خود من جزو کسایی هستم که میخوام اتفاقا امتحان کنم
آره دیگه تسهیلات بدن آدم به آره.
تسهیلات بدن خیلی بدن خیلی اتفاق خوبیه
ممنون از این خبر خوشی که شما این بخش خبری داریم
آره.
حالا من در حوزه همین تخلفات رانندگی اینم بگم که حالا با توجه به مصوبات کمیته استرالیگی هوا حساسیت پلیس روی آلاینده ها و طرح زوج و فرد و معاینه فنی بیشتر شده اینو گفتن که اگر کسی خودرو رو در روز فرد حالا رعایت نکنه یعنی پلاکتون زوج روز فرد بین بینو 200 هزار تومان جریمه میشین معاینه فنی نداشته باشین روزانه 100 هزار تومان جریمه میشین خودروتون دودزا باشه هم 200 هزار تومان یعنی کلا 500 هزار تومان جریمه احتمال داره که کسی اینا رو رعایت نکنه
آره راستی یه چیزی رو نمیدونم اطلاع داری یا نه من یکی از دوستانم خودروی کاملا برقی داره خب
بله
دیروز اومده تو خیابون پلیس بهش گیر داده، پلیس نگهش داشته
به خاطر طرح زوج و فرد.
طرح زوج و فرد بوده، درسته؟ بله، بله، منم همین حدسو زدم. یعنی در طرح زوج و فرد حتی برقی ها هم نباید بیان بیرون؟
نه دیگه، وقتی طرح زوج و فرد اعلام میشه احتمالا اینو باید یه تبصره‌ای بزنن دیگه.
پلیس چیز نداره.
آره دیگه، به قول شما آلایندگی نداره.
آلایندگی نداره.
آره، ولی خب حالا جزء تبصره ها باید بیارن دیگه.
آره.
الان یکی از اشکالاتی
که هم رفته برقی خریده که بتونه بیاره تو خیابون.
آره.
بدون هیچ مشکلی.
آره. به قول شما باید اون استثناء بشه از طرح. آره.
حالا اینو بعدم بعد بیاد بپرسیم از عزیزانمون در راه. خب.
کشور با چالش بیکاری 40% دانشجویان مواجهه. آمارها نشون میده 4 نفر از هر 10 دانشجو هنوز شغلی پیدا نکردن. این در حوزه دانشجوهاست، یعنی هنوز مشغول تحصیلن. بله. نه فارغ التحصیل. که ریشه این مشکل فاصله دانشگاه با مهارت آموزی. این صحبت معاون وزیر کاره که گفته زمانش رسیده که ساختاره آموزشی از دوره طولانی و کم سبر فاصله بگیریم و به مهارت‌های کوتاه مدت و کاربردی رو بیاریم. غلام حسین محمدی تاکید کرده آموزش‌ها باید بر اساس نیاز واقعی بازار کار بازطراحی بشه، اما یه سری دستگاه‌ها هنوز در این کار مشارکت ندارن.
بله.
معاون وزیر کار میگه راه اشتغال از مهارت می‌گذره و تنها وقتی میشه از بیکاری دانشجویان کم کرد که دانشگاه‌ها آموزش مهارتی رو جدی بگیرن و جوان‌ها به جای تکیه به مدرک سراغ یادگیری مهارت‌های تخصصی مورد نیاز بازار کار.
ببین چند سال همین آقا غلام حسین درست گفته.
بله.
خب.
بله.
فامیلیشون یادم نیست البته.
آقای محمدی.
محمدی. آقای غلام حسین محمدی.
من فکر کردم خیلی رفیقید با هم.
نه. شما اسمتون. دنیا الان داره میره به سمت اینکه اصلا بله. طرف اگر که میدونم مثلا درس هم نمیخواد بخونه ولی مثلا تراشکار خوبیه بره.
بله.
شکلی نداره در حد دیگه. ولی خب ما همچنان این که داریم میگیم مهارت گرا شدیم، ولی همچنان میگیم که ببین لیسانستو بگیر
که اگر کاری پیش نیومد.
آره لیسانسو داشته باشه.
قدیم هم همینطور بود، طرف مدرک تحصیلی نداشت که یه تخصصی یاد میگرفت، به قول شما مثلا میرفت سر اون کار، حالا چون تراشکار بود تا آخر عمرش میدید اصلا متخصص درجه یه که تراشکاریه.
و ما الان چقدر بازاری داریم که از همون راهنمایی درس رو رها کرده رفته مثلا شاگردی کرده، الان تو نیاورا مثلا تو کاخ میشینه.
بعد البته تشویق چیز نشه.
نه 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 نه، میخوام بگم که داش نه تشویقی که آدم موفقی بوده که اتفاق واسش افتاده دیگه.
در کنار تحصیل،
خب در کنارش هم آدمی داریم که مثلا طرف رفته چه میدونم فیزیک خونده، الان ترکونده، معلم کنکور شده.
بله بله، موفق تو هر دو حوزه
باشه. موفق حتما اون لیسانسه، فوق لیسانسه نیست.
دقیقاً، مهارت مهمتره. دقیقاً. بله. خب فرصت هست خبر بعدی. یه دونه دیگه.
داره.
آقای مدنی زاده و گفته نوسان کوتاه مدت بورس نباید سرمایه گذار رو بترسونه. وزیر امور اقتصادی دارایی درباره وضعیت سرمایه گذاری در بورس تاکید کرده که من اگر خودم مسئولیت دولتی نداشتم بدون تردید بورس رو به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه گذاری بلند مدتم انتخاب میکردم.
بله شما بلدید
چه سهامی رو
بگیری. علی آقا، آقا سید علی آقا.
از او گفته که لزوم سرمایه گذاری منابع پسندازی در بخشی باید باشه که فعالیت مولد و رشد اقتصادی ایجاد کنه. گفته دلیل من اینه. حالا به قول شما اینکه بدونی کجا سرمایه گذاری کنی هم خیلی نکته مهمه.
بله.
آقای مدنی زاده گفته تجربه نشون میده
علی آقا
بورس در روندهای بلند مدت از بهترین بازدهی ها برخوردار بوده، هرچند در دوره های کوتاه مدت ممکنه یه نوسانی داشته باشه، اما در نگاه کلی میتونه به نفع سرمایه گذار تموم.
بسیار عالی. مرتضی جون دست درد نکنه.
مخلصیم. خیلی ممنونم. خوشحالم که تو این دو روز در خدمتتون بودم.
باید خدافظی میکنم. فردا هم
نه فردا
که فردا نیستیم.
آره
فردا برنامه نداریم. فردا تعطیل. باید خدافظی میکنم.
یا علی خدافظ.
خیلی خوب. خانم علوی نژاد آماده هستم. بله سلام خانم دکتر علوی نژاد.
سلام سلام به همه جوان ایرانی. سلامیام. ازت میخوام اگه پشت فرمون نیستی و رانندگی نمی کنید برای چند لحظه چشاتو ببند. میخوام به یه رابطه سالم فکر کنی، نه رابطه‌ای که کامل باشه، نه رابطه‌ای که بدون اختلاف و مشکل باشه، چون اصلا همچین رابطه‌ای وجود نداره. میخوام به رابطه‌ای فکر کنی که آرامش توش جریان داره. امروز میخوام بهت بگم چطور فقط با 3 تا نشونه ساده بفهمیم رابطه‌مون سالمه یا نه. نشونه اول امنیت احساسیه. توی یک رابطه سالم من و تو برای گفتن خودمون نمی ترسیم. اگه هنوز داری حرفاتو قورت میدی، اگه هر چیزی رو که میخوای بگی فهم می‌کنی وای نکن ناراحت شو، نکن دعوا شو، نکن قهر کنه، این رابطه امن نیست. رابطه سالم یعنی من میتونم خودم باشم حتی وقتی اشتباه میکنم. نشانه دوم احترام در اختلافه. آدم‌هایی که توی یک رابطه سالمن هین اختلاف به هم بی احترامی نمی کنن، تحقیر نمی کنن، حرف همو قطع نمی کنن، سرزنش نمی کنن، جملاتی مثل این که همیشه تقصیر توه، تو کارت همینه. اختلاف وجود داره تو رابطه سالم، بحث وجود داره، ولی خط قرمز رابطه سالم احترامه. یه رابطه سالم توی اختلاف خودش رو نشون میده، نه تو روزای خوب. روزای خوب که همه خوبن. و نشانه سوم انرژی رابطه است. آیا بعد از حرف زدن با اون آدم تو رابطه حالت بهتره یا بدتره؟ اگه هر بار انقدر خسته له و فرسوده میشی، اگه بعد هر حرف باید نیم ساعت خودتو جمع جور کنی یا دائم احساس میکنی که کافی نیستی، این رابطه داره انرژیتو میگیره، میخوره، تمومت میکنه. رابطه سالم یعنی نه اینکه همیشه بخندیم و خوشحال باشیم، نه، اما بعد از حرف زدن احساس کنیم آروم شدیم، سبکتر شدیم، درک شدیم. رابطه سالم کامل نیست، اما احساس امنیت، احترام و انرژی خوب بهت میده.
هر صبح با موج اف ام ردیف 88 سر صبحانه با رادیو جوان، جوان پرشور ایرانی. سلام سلام.
سحرخیزی، ورزش، صبحانه و رادیو جوان، همه در مجموعه جوان ایرانی. سلام
سلام.
خب ما در هفته بسیج داریم به سر میبریم که از 29 آبان آغاز شده و دیروز هم با مسئول بسیج دانشجویی صحبت کردیم و امروز هم همینطور. امروز هم مبحثمون بسیجیه و البته مهمان تلفنیمون هم یک بسیجیست، معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین کشور جناب آقای دکتر محمد صادق طهان. سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
متشکرم آقا. حالتون چطوره؟
خیلی ممنون و متشکرم. صبح جناب عالی بخیر باشه ان شاء الله.
آقا بسیج مستضعفین یعنی مستضعف هایی که بسیجی هستن یا بسیجی هایی که به مستضعفین قراره کمک بکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران و بینندگان شنوندگان عزیز. عرض تسلیت دارم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را و گرامی می‌داریم 46 سالگرد بسیج را. من در خدمتتون هستم آقای پیمان بزرگوار. سوالی که فرمودید که سازمان بسیج مستضعفین، خب قاعدتا همه بزرگواران با این مفهوم آشنا هستند.
بله،
اون چه
بله.
که بسیج داره کار خودش رو دنبال می‌کنه برای مردم هست. اون چه و امسال هم با نگاه مردمی بسیج مردم و اقتدار ملی نامگذاری شده و قرار هست که انشالله در موضوعات مختلف فعالیت‌های خودش را نشون بده و اون چه که عمل کرد بوده در اختیار مردم قرار بده.
بله.
اون چیزی که شما فرمودین با نگاه سازمان بسیج مستضعفین قاعدتاً
برای کمک به مستضعفین
مردمی سازی همه ظرفیت ها هستش و اون چیزی میتونه ما به عنوان گردآوری همه فعالیت های مردمی و حلقه میانی نقش آفرین باشه بسیج، این رسالت رو به دوش خودش داره.
بله. ببینید من به خاطر اینکه بسیج در همه سازمان ها و ارگان ها نیرو داره، شاید فعال چون و فعالیت هاش پخش شده در کل کشور، واسه همین هم هیچ وقت خبرهای متمرکزی ازش نمیاد. مثلا من کلی از رفقای پزشکم بسیجی هستن و مثلا وقتی بهشون زنگ میزنی مثلا میگه که من الان زاهدانم و ولی همیشه واسم سوال آقا چرا مثلا خبرهای این درز نمیکنه بیاد بیرون. دیروزم گفتم آقا باید یه اتفاقی بیفته که بسیج رو فقط ایست بازرسی ندونن، یعنی آقا بدونن که ما چقدر دکتر بسیجی داریم که میره رایگان عمل میکنه، ما چقدر معلم بسیجی داریم که میره رایگان مثلا یا مثلا حالا تخصصش رو درس میده میره میاد. اینو قبول دارین یه ذره بعد اطلاع رسانی ها بیشتر بشه و دید نسبت به بسیج عوض بشه؟
فرمان راهبر سالخوردی حضرت آقا هستش. در سال 98 که بسیج باید هنرمندانه فعالیت خودش رو به مردم ارائه بده.
بله.
شاید در این بخش به خاطر اینکه گستردگی فعالیت‌ها و به طول و عرض جغرافیای ایران زمین فعالیت بسیج داره محقق میشه، شاید تو این موضوع ما نتونستیم اون چیزی که خیلی لازم هست اتفاقات خوبی رقم بخوره و شاید تو حوزه اطلاع رسانی با این نگاه نتونستیم. بله، اما اجازه میدید من در مورد موضوعاتی که حداقل در حوزه اجتماعی هست صحبت بکنیم.
بله.
با هم.
بله، بفرمایید.
معاونت اجتماعی سازمان بسیج نقش محوری خودش رو در کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی داره و تونسته تو این موضوعات بخشی از اقدامات اساسی خودش رو دنبال بکنه، چه در حوزه محله‌های کم برخوردار و حاشیه‌نشین که امروز تونستیم در 1053 محله دوستان شناسایی بکنن و شورای محلات رو سازماندهی بکنن و اتفاقا با نگاه توانمندسازی، تحصیلگری و مردمی سازی فعالیت خودشون اقدامات مختلفی رو رقم بزنن که توفیق شد روز گذشته در دومین روز از هفته بسیج ما بتونیم رزمایش کارزار خدمت رو دنبال بکنیم. نیازهای محلی احسا شد، مشکلات و اون چه که دغدغه‌های مردمی بود شناسایی شد و با استفاده از ظرفیت همین شورای محلات که خود مردم هستن یک انسجام خوبی بین مردم و مسئولین رقم بخوره و برخی از این مسائل مشکلات در این 1053 محله دنبال بشه. بخش دومی که دوستان عزیز من دارن در این موضوع در سطح کشور کار میکنن با نگاه به مسئله اعتیاد هست. خب اینم اتفاقات بسیار خوبی رقم خورده که بخشیش با نگاه پیشگیری بوده، نشست‌های تخصصی، بخشیش ما متولی اردوگاه ماده 16 هستیم که معتادین متجاهر رو سعی می‌کنیم که هم موضوع سیانتشون و هم بهبودیشون رقم بخوره و بخشیش هم تونستیم کار را با نگاه اعتیاد خانواده محور که بنا رو برای این گذاشیم خانواده میتواند در این عرصه مؤثر باشه در کنار اون معتادی که ما بنا داریم که به عنوان یک بهبود یافته در جامعه حضور پیدا بکنه، اشتغالش دنبال بشه و خدای نکرده سایر آسیب‌ها نخواسته باشه به این خانواده مترتب بشه.
بله.
موضوع دیگه هم موضوع طلاق هست. ما توفیق داشتیم در این 3 سال گذشته 329 مرکز مشاوره خانواده مهر را افتتاح و راه اندازی بکنیم. امسال هم بنابراین هستش که در این هفته مبارک بسیج 94 مرکز مشاوره خانواده مهر در سراسر کشور افتتاح بشه که انشالله میرسیم به عدد 423 مرکز که بیش از 2000 روانشناس و مشاور در حال همکاری با مراکز مشاوره خانواده مهر هستن که این توفیق بسیار بزرگیه که از ظرفیت مردمی استفاده شده و اون نگاهی که جناب عالی اشاره کردید چه تعداد پزشک متخصص بسیجی، من میگم چه تعداد روانشناس و مشاور متخصص بسیجی با ما دارن همکاری میکنن. این موضوع آسیب‌های اجتماعی یکی از موضوعات اساسی هم که بسیج سعی کرده با ظرفیت نقش‌آفرینی خودش همه گروه‌های مردمی رو پای کار بیاره مسئله جمعیت هستش. یکی از دغدغه‌های جدی امروز جامعه ما هست. این هم اتفاقات خوبی رقم خورده در سطح محلی واسطین امر خیر سازماندهی شدن که موضوع ازدواج رو دنبال می‌کنن. ما جشن‌های مهر ماندگار رو امسال و سال گذشته توفیق داشتیم که به صورت جشن‌های گروهی دنبال بکنیم.
بله.
بنا هستش که امسال هم مثل سال گذشته این جلسه را در کنار مسجد نورانی آقا امام رضا دنبال بکنیم. این یکی از موضوعات هستش در کنار این مسائل جمعیتی که خدمتون گفتم با نگاه اقناع‌سازی و گفتمان‌سازی
کمکشون هم میکنین؟
بعد در صد این اتفاقات با در کنار هم رقم بخوره که انشالله ما بتونیم ازدواج رو به خوبی محقق بکنیم. لذا اون چه که به عنوان خدمات رفاهی بسیج میتواند مؤثر باشد این موضوع هم دنبال شده. در کنارش خدمتون گفتم موضوعاتی که باید در با نگاه فرهنگ سازی و اقناع سازی دنبال بشه دوستان ما در این حوزه که متولی هستن کار رو دنبال میکنن. بخشی از موضوعات ما هم در حوزه ازدواج مرتبط با موضوعاتی مثل طرح نفس پیشگیری از سقط جنین و یا درمان ناباروری هست که طرح رویش امید باز متولیان خاص خودشو داره که دوستان عزیز من حتما در بخش های مختلف خدمتتون گزارش میکنن. کلیت موضوع در حوزه جمعیت میخواستم خدمتتون میگم که با نگاه ترویج و تبلیغ و گفتمان سازی با نگاه اینکه ما باید ازدواج آسان و تحکیم خانواده رو دنبال بکنیم، نقش آفرینی بانوان رو در این موضوع داشته باشیم و
بله.
موضوعاتی مثل درمان ناباروری و پیشگیری سقط جنین هم داشته باشیم کار عملیاتی شده، اگرچه حتی با نگاه تحقیق و پژوهش هم که بتونیم دقیقاً نقطه هایی رو طراحی بکنیم و بیشتر و بهتر موثر باشیم، این موضوع هم در دستور کار سازمان بسیج هست.
هستش. بسیار عالی. به وقتش هم تمام کردین صحبتاتون رو، به قرار هفتمون داریم میرسیم. خیلی سپاسگزارم از شما.